بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعضائهم أجمعين. گفته شد که بین سال 3 و 7 تفاوتی ممکن است باشد. مرحوم آقای میرانی رضوان الله علیه از این تفاوت جواب می دادن. حاصل فرمایشون این بود که در شبهه موضوعی اگر چه فحص است دلیل لازم نیست، لکن مستفاد از بعضی از روایات مبحث نجاسات این است که اگر در شبهه موضوعیه فحص کند از نجاست، و نجاستی نبیند، شک این شخص میشه شک مستقر، یعنی ثابت. و اجماع فقها ها بر این است که در شک مستقر اعاده لازم نیست. و اما اگر فحص نکند، و بعد از نماز اون نجاست را ببیند، مشهور اگر چه فرمودم اعاده نماز لازم نیست، لکن مستفاد از بعضی از روایات این است که نماز صحیح نیست و اعاده لازم است. و بنابراین تفاوتی که ادعا شده بود قهران از بین خواهد رفت. چه این که در سؤال سوم فحص شده بود، چون فحص شده بود شک مستقر بود، لذا فرمودن که اعاده لازم نیست. اما در سؤال هفتم به خاطر این که فحص نشده بود شک غیر مستقر بود و لذا اعاده لازم هست. پس با این بیانشون تفاوتی که ادعا شد بین این دو سؤال از بین رفت.
اینه اگر شک مستقل باشه باید بدن لواسش بشوید درسته؟ یا نمیخواد لواسش بشوید؟
بله.
فرق شک مستقل باید مستقل داریم فرق چی شد؟
نه دیگه وقت فحص کرده و نجاست پیدا نکرده چون شک میشن مستقر گفتن اجماعیست که اعاده لازم نیست دیگه لباس هم نمخشسته بشه چون اعاده لازم نیست. و اما اون جوابی که امام سوال چهارم دادم سوال چهارم این بود که بعد از سوال سوم که فرمود اعاده لازم نیست سوال شد که لما ذلك چرا اعاده لازم نیست؟ امام فرمودن لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک انتم قضل یقین به شک ابدا. این اعاده لازم نیست به خاطر اینکه یقین داشتی و بعد شک کردی و در اینجور جایی شاید اعاده نیست. در این جوابی که امام دادن مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن اینجا سه احتمال هست. یه احتمال این که مراد به یقینی که در صغرای جواب امام هست فرمود لأنک کنت على یقین من طهارتک، مراد به این یقین یقین به طهارتیست که قبل از ظن به اصابه دم این شخص مصلی داشت، قبلا یقین داشت بدنش پاک است، بعد ظن پیدا کرد که شاید نجسی به لباس اصابت کرد. مراد به این یقین که در صغرا هست همین یقین قبل از اصابه دم، و مراد به شک شک در این است که این نجاستی که الان در لباس پیدا شد آیا همون نظافتی است که مصلی زن پیدا کرد که لباسش نجس شده، یا نه نجاستی است که فعلا بر لباسش آرش شده و بنابراین شد دلیل بر استصحاب به زمیمه کبرا؟ لأنک کنت على یقین من طارتک فشککت، صغرا بود، کبرا می شد که فلیس ینبغی لک انتم غزل یقین به شک ابدا. هیچگاه نباید یقینت رو با شک نقض کنی. بنابراین احتمال دلالت این حدیث بر صحت استصحاب حسن است و درست. قبلا یقین داشتی بعد شک کردی، یقینت رو نباید نقض کنی هرگز. پس میشه یکی از ادله حجیت استصحاب. لیکن خدشه‌ای که بر این بیان وارد هست، به تعبیر اون مرحوم، اینه که یک خلاف ظاهری درست شده در این بیان، چه این که ظاهر عبارت اینه که مراد به نجاستی که بعد از نماز در لباسش دید همون نجاستی است که در حال نماز زن پیدا کرد که لباسش نجس شده. نه اینکه آیا اون هست یا نجاستی که بعد بر لباسش وارد شده. پس طبق این احتمال اگر این خلاف ظاهر نبود، این حدیث شریف یکی از ادله حجیت استصحاب بود. ولی مشکلش همینه که یک خلاف ظاهری ما مرتکب شدیم. ولی منتقل اصول جلد ششم صفحه 105 شاید 3-4 جلسه دیگر اگر توفیق بود خواهد آمد، منتها می فرماید خلاف ظاهری در کار نیست و حل مشکل هم منحصر است به همین که عالمینانی فرمودن. این بعد انشاءالله خواهد آمد و حاصل جوابی که منتقا دادن از خلاف ظاهر و بعد انشاءالله خواهد آمد حاصلش اینه که اگر مراد به نجاست اون نجاست مظنون نبود، باید عبارت این باشه که فرعیته فیه، من اون نجاست رو در لباسم دیدم، فرعیتهم، این ضمیر برگرده به اون مظنون به اصطلاح. و حال این که در روایت فرعیته هست، عبارت روایت این بود که در اون سال سوم، سال سه این بود که قلتو فا این زننتهو انهو قد اصابهو ولم اتیقم ذالک، فنظرتو فلم ارى شيئا فصليت فرأيت فيه. خب اگر مراد اون نجاست مظنون بود، می فرمود فرأيته فيه، اما این که در سال دوم این عبارت بیان منتقاست، اما این که در سال دوم که سال کند عبارت این بود که سلم و سلیتو و جدتو، اون نجس قبل من دیدم، خب اگر اینجا هم مراد همون نجس قبلی بود یک ضمیر اضافه می شد، فرعیتهو می فرمودن، آنی که فرعیتهو هست، از خود این اختلاف در تعبیر بین سؤال دو با سه کاشف از اختلاف در مضمونه، در دوم چون وجدته ضمیر بر می‌گردد به اون مضمون، بگیم همون نجس مضمونه، اما در سوم چون ضمیر ندارد اون نیست. پس به خاطر اختلاف بین سوال سه با دو که بعد مفصل تر خواهد آمد انشاءالله. مراد اون نجاست مظنونه نیست؟ وقتی که اون نبود پس خلاف ظاهری نیست، در واقع اشکال بر فرمان شاه میلانی است. ولی انشاءالله خواهد آمد که در همون چند جلسه بعد انشاءالله از این فرمایش منتقا با دو سه بیان جواب خواهند داد، که خلاف ظاهر هست و این مقایسه‌ای که شما کردید در این سؤال واسه مقایستون مقایسه درستی نخواهد بود. احتمال دومی که در این عبارت هست، لعنک کن تعالی یقین گفتیم درش، سه احتماله. این یک احتمال که مراد به یقین در صغرا همون طارت قبل از زن به اصابه هست و مراد به شکن که آیا این همون نجاست قبلیست یا فعلا نجس شده. احتمال دوم در این سال چهارم اینه که مراد به یقین در صغرا همون یقین قبل از زن به اصابه هست، و مراد به شک اون نجاستی است که گفت زن پیدا کردم که لباسم نجس شد. خب اگر این باشد خلاف ظاهری دیگه نیست، چون مراد به نجاست همون نجاست مظنونه هست. لکن منطبق بر استصحاب نیست در مورد، چین که اگر مراد به شک اون نجاست مظنونه باشد، اعاده نماز نقض یقین به یقین است. که بعد از آنی که خون رو در لباس خودش دید خب قبلا یقین داشت که لباس پاکه، الان یقین برای لباس نجس بوده، پس نقض یقین به یقین است، نه این که نقض یقین به شک باشد، فجال استصحاب نیست. بله وقت تمام شده نبود استخابش. خیلی میفرماید وقت تمام. عرض کنم که در این هفته سالگرد مرحوم شهید قدوسی است که زهران در همون دفترششون که از قاضی زهران اول انقلاب بود، دادگاه انقلاب بودیشون در تهران، با رئیس شهربانی ترور شدن و شهید شدن. این مرحوم شهید قدوسی در مشهد یک حرف من گفت که خب دقت این آقایون مراجع معلوم میشه در کارشون چیه. چون مشهد آمده بود و مسجد گوهرشوی تازه این امال کی بود شسته بودن ایشون تعلیم من نشست و چون میدارست که ما تو برنامه تشکیلات آقای میلانی اونجا تدریس میکردیم و دخالت داشته به ما گفت که مرسه حقانی قوم که طلبای خیلی مبارزی هم تربیت کرد این مدرسه توسط آقای میلانی اداره میشد و خیلی هم نمیدونستن که مدرسه ایشون اداره میکنه. بعد آمدم مشهد آقای میلانی من فرمودن که شنیدم که طلبای مدرسه شما به من بد و بیرا میگن. گفتم آقا چنینه، هر که به شما نقل کرده خوب نقل کرده، این آن استاد به شما اینجوری است. بعدشون فرمودن که حالا که بد و بیرا میگن شما کاری کنید که با قصد غربت به من بد بدن و فوش بدن، اگر با قصد غربت باشه فاسق نمیشن، چون در این بد گفتن منم قصد غربت دارن و من میتونم کمک کنم به این مدرسه و مرسل اداره بکنم با بیت المال، و اما اگر بدون قصد غربت باشه میشن فاسق و من شرعن نمیتونم با طلبه فاسق کمک کنم. من با دو قید، با دو شرط میتونم به طلبه کمک کنم سهم امام بدم. یکی این که محصل باشد، پیدست باشد، و دو این که فاسق نباشد. اگر این دو بود من میتونم کمک کنم و اگر نبود، هیچ کدام یا یکی از این دو نبود، من شرعا نمیتونم کمک کنم. ایشون گفت که مرحوم آقای میلانی این بیانشون بود که من گفتم. من مرحوم آقای میلانی در مشهدم با یک زحمتی برنامه امتحان حوزرشون بسا ترویج کرد و تثبیت کرد. خیلی هم ایشون به اصطلاح زحمت کشید تا این برنامه در حوزه مشهد تثبیت شد که امتحان بدن طلبا. می فرمودن محصل بودن طلاب حوزه مشهد که مثلا کمک کنم به اینه که من امتحان بگیرم. وقت امتحان گرفتم کسانی که معلوم شد که طلبا اصلا درس می خونن هم میتونم کمک کنم، کسانی که معلوم شد که اهل درس نیستن و از این مزایای کم حوزه استفاده میکنن شرعا نمیتونم کمک کنم. محصل بودن با برنامه امتحانه و عادل بودنم با تغییراتی که میکنم و لذا غیر از این چاره من ندارم اصلا. خب از این بیان آقایون معلوم میشه که آقایون علای حالین مشکلاتی دارن در همین بوجه کمی که به حوزه ها میدن. کسی میتونه این پول شرعن بگیره که هم درس بخونه و هم طلبی عادلی باشه، ولی اگر یکی از این دو نباشد طبق فتوای بعضی از این آقایون یا شادم همه شون باشه نمیدونم، گرفتنش مشکل خواهد بود. از انشاءالله باید سعی کنیم که در حد توانمون و تا اونجایی که برامون امکان دارد هم واقعا درست درس بخونیم و هم رعایت کنیم جهات شرعی من رو. امیدوارم خداوند عالم همه طلاب محترم در همه حوزه ها مشمول عنایت امام زمان علیه السلام بوده باشند و شر دشمنان و از سر همه حوزه ها انشاءالله برطرف بشه. بعد سلام و درود.